بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما نقد و بررسی نظریه‌ای بود که در الهیات جدید مسیحی برای پاسخگویی به سوالات یا شبهات و به عبارتی چالش‌های دینی عصر جدید مطرح شده بود. با اینکه دین یا حقیقت دین را به یک امر احساسی به نام تجربه دینی تقلیل داده و فرو کاستند تا بتوانند در برابر معارضه ها و شبهه هایی که در ارتباط با آموزه های اعتقادی و نیز متن مقدس کتاب مسیحیت، یعنی کتاب دینی مسیحیت، شبهات و اشکالات این دو عرصه را بتوانند پاسخ بدن. عرض کردیم که این نظریه توسط یک متکلم معروف پروتستان آقای شلایر ماخر مطرح شد. بنابر نقل صاحبان پژوهش در این عرصه ها این نظریه بعدها طرفدارانی پیدا کرد که یک باز متکلم مسیحی است در قرن بیستم به نام رودولف اوتو، ایشون هم از متکلمان پروتستان معروف مسیحی است. شاید عرض کردم خدمت شما که کتابی را به نام مفهوم امر قدسی یا مفهوم امر مقدس ایشان تألیف کرده و دیدگاه های خودش را اونجا بیان کرده که کتابم ترجمه شده است. متفکران دیگری هم در قرن بیستم راه شلایر ماخر را با یه مقدار تفاوت در تعبیر پیمودن. یک شخصیت باز خیلی معروفی است از مسلمان مسیحی به نام آقای پل تیلیخ یا پل تیلیش، ایشون هم آدم مطرحی است، چند تا از کتاب‌هاش هم به فارسی ترجمه شده. به هر حال این نظریه بعدها توسط برخی از متفکران مسیحی تبعیت شده، حالا با یه مقدار تغییرات. و عرض کردیم که در دنیای اسلام نیز که تفصیلش را بعداً خواهیم گفت، متفکرانی، صاحب نظرانی، نویسندگانی هم در ایران و هم در کشورهای دیگر اسلامی این روی کرد یا این رهیافت را برگزیدند تا بتوانند پاسخگوی اشکالات و نیازهای بشر عصر حاضر باشند. نقدهایی بر این رهیافت و این نظریه وارد شده که دو نقد توسط متفکران عالم مسیحیت که قبلا من عرض کردیم خدمتتون. یکی نقد آقای کالین براون بود، نویسنده کتاب فلسفه و ایمان مسیحی. نقد دوم نقد نویسندگان کتاب عقل و به اعتقاد دینی بود که در جلسه قبل عرض کرد. اما اساسی تر از اون دو نقد بر این نظریه این انتقاد و این نقدی که در پایان جلسه قبل اشاره شد، از نظر مبنایی و معرفت شناختی این نظریه قابل دفاع نیست. آنگاه میتوان دین را یا حقیقت دین را به تجربه درونی شخصی، بعضی از دوستان سوال کردن که حالا چرا به این تجربه میگن، تجربه اون مفهومی که ازش معروف است به حوزه علوم طبیعی و یه مقدار فراتر به علوم انسانی و اجتماعی و اینا برمی‌خوره میشه. چرا به این تجربه گفتن؟ تجربه دینی امر شخصیه، فردی در ارتباط با حقیقت الوهی یا حقیقت قدسی یک حالت احساسی درونی پیدا می‌کند. چرا به این گفتن تجربه، اکسپریانس، یعنی تجربه؟ من ایشون عرض کردم که واژه همین کلمه‌ای که رو نام بردم، اکسپریانس یا تجربه، این کاربردهای مختلفی داره در کتاب‌های لغت، لغت انگلیسی، دیکشنری‌ها کاربردها رو متعرض شدن. یکی از کاربردهاش همان معنایی است که ما در مفاهیم‌های عرفی گاهی به کار می‌بریم. مثلا اگر فرض بفرمایید که یک غذایی را به انسان پیشنهاد می‌دهند یا یک پدیده می شود که روحی مطرح می شود، فرد می‌گوید آقا من از این تجربه ندارم، یا بالعکس گفته می شود بله من از این تجربه دارم. این مقصود نیست حالا مکرر در یک فرایند منظم بر اساس مدل فرضیه و آزمون عمل کرده، چون مفهوم تجربه در اون بار معنایی علمی یک متدولوژی است، یک متدولوژی، یک روشه، یعنی فرضیه مطرح میشه، بعد آزمون میشود، آنگاه به یک نظریه منتهی میشود. این میگم تجربه. در حالی که وقتی که ما میگوییم این تجربه را من از این مثلا بیماری یا از این پدیده یا از این ترس یا از این خاطره شیرین یا خاطره ترس دارم یا ندارم، این یعنی من یک احساسی از این دارم یا ندارم، آیا این را من احساس کردم یا نه. این معنای از تجربه همینجا مقصوده. تجربه دینی یعنی این، فردی تجربه ای میکنه، اون وقت این تجربه برای دیگران الهام بخش می شود. طبق نظر آیات، یعنی کسانی که می خواهند حقیقت دین را به تجربه دینی بازگردانند مثل این آقای شلایر مخیر دیگران، حرفشون این هست که چیزی از بیرون به نام وحی، به نام آموزه ها، معارف، احکام وارد نمی شود. وحی یک منشأ و مبنای بیرونی نداره، بلکه یک یافته درونی است. اون کسی که به نام پیغمبر مطرح می شود، این یک یافته درونی داره، یک تجربه ای داره. از چی؟ از حقیقت الوهی، از حقیقت قدسی. ایشون گفتش که احساس وابستگی مطلق، احساس اتکای مطلق به یک حقیقت نامتناهی. خب این احساس ولو فردیست، اما الهام بخش برای دیگرانه. یعنی فرد صاحب تجربه این تجربه خودش را تعبیر می کند در ذهنش، در قالب‌های مفهومی می ریزه، تفسیر و تعبیر ذهنی می کنه، بعد بر اساس اون تعبیر و تفسیری که در دنیای ذهنی خودش کرده واکنش نشون می ده. در رفتار او، در منش او، در حرکت او تأثیر می گذاره. حرکات و سکنات و مدل‌های رفتاری و گفتاری که او بر اساس اون یافته انجام میدهد برای دیگران آموزنده است. این حرف اینا رو دارن عرض میکنن، اینا اینجوری میگن، منتها میگویند تفسیرها و تعبیرهایی که میشود فرازمان نیست، فرامکان نیست. اون چه که فرازمان و فرامکان است متن این تجربه است، درون مایه آن هست. بله اون به شرط زمان و مکان خاص نیست، میتواند استمرار یابد. میگن بعدن میتوانند دیگرانی پیدا شوند در اون سنت دینی بر اساس الگوی اون صاحب تجربه شاخص که حالا به نام پیغمبر یا از بزرگان دینه اون روش رو برگزینند و این را استمرار ببخشند. مثل یک رودخانه ایه جریان پیدا میکنه در حیات فرهنگی یک قومی، یک جامعه ای. نهتی برمایید بله این فرامکان فرازمانه. اما اون قالب‌های معرفتی و ذهنی و رفتاری، احکام معرفتی و احکام کلامی و نمیدونم اخلاقی، اینا نه، اینا فرامکان زمان نیستن، این متأثر از فرهنگ زمان است. ببینید که این میشه همون در حقیقت داستان سکولاریسم، نه همه همینجا دیگه پیدا خواهد شد. این دین رسالتی برای نظاممند کردن رفتار انسان و اعتقادات انسان در یک قالب‌های دوگم و جزمی ندارد، این انعطاف پذیره. میگه شما این محتوا را حفظ کن، این درون مایه را حفظ کن در هر قالبی در هر زمانی متناسب با اون عصر و زمان. تکثر گرایی از همینجا میجوشه، کثرت گرایی دینی، فدرالیسم دینی، سکولاریسم دینی، اومانیسم و لیبرالیسم و تمام اینایی که حالا مکتب‌های رایج دنیای غرب اینا با این آشتی میکنن، اینا با اون آشتی میکنه، چالشی نداره. ملاحظه فرمایید قصه میشه قصه همون که معروف است که در تاریخ ما میگن که معاویه به ابن عباس میگفت شما هر چی میخوای قرآن بخوان، از نظر ما منعی نیست، اما تفسیر قرآن نگو برام. چون قرآن خواندن با بهترین صوت، با بهترین لهجه، آهنگ، این با معاویه در تعارض نیست، بلکه خودش میتونه بانی بشه، اصلا دعوت بکنه یک گروهی را بیان، بهترین همیشه از که قرآ را هم دعوت کنه بخوان، ضرری بجه میزن. اما اگر بناشو تفسیر شود، این نما ولیکم الله را تفسیر خواهد کرد ابن عباس، اون عرفه را بر معاویه و امثال او تن می کنه. خب حالا برنگردم، این بحث خود که طولانی هست بخوام در این بکنم بیشتر نمی رسیم. از ما این است که همه این لوازم که حالا در جای خودش باید نقد هم بشه، تمام این لوازم دستاوردها آنگاه میتواند بر این نظریه مترتب شود که خودش به عنوان یک مبنا متزلزل نباشد، محکم باشد. اگر خاطر شریف دوستان باشه، در بالاخره حالا سالهایی که این بحث رو ما داشتیم، این مطلب رو بنده مرتب تکرار کردم که اگر انسان بخواهد نسبی گرا هم باشه، طرفدار نظریه نسبیت، در این حرفش نمیتواند نسبی گرا باشه. نسبی گرایی در خود نسبی گرایی باید جزم یقین باشه، والا اگر چنانچه قطعی نباشه که میگه بله نسبیت درست است ولا غیر، اگه اینا جزمی نگه، میگه نه میتواند خلاف نسبیت هم باشه. و خلاف نسبیت چیه؟ رئالیسم یقین گراییه. پس اون مکتب یقین گرایی را نقد نمیکنه. که وقتی میتواند یقین گرایی و جزم گرایی را از عرصه بیرون بیاندازه که در نسبی گراییش قاطع باشه، جوپاش باید محکم باشه، شکاک هم اگر بخواهد شکاکیت ترویج بکنه، باید تئوری شکاکیت را قطعی بگه، و الا با نقیضش جمع می شود، با نقیضش هم قابل جمع می شود. ملاحظه میکنید نظریه پردازی هر مدلیش میخواد باشه، شکاکیت، نسبی گرایی و امثال اینها، در اون نظریه که عرضه می کند باید قطعی بدانه. این را که می دانم نوعا الان همه این آیان که اگر عنایت بفرمایید، اینایی که از تکثر گرایی حرف میزنن، اینایی که از نسبی گرایی حرف میزنن، برای همین دنیای ما اگر عنایت فرموده باشید که فرمودید، به دیدگاه خودشون که میرسن انعطاف ناپذیرن. هر کس خلاف او حرف بزنه یه برچسب بهش میزنن متناسب با اوضاع احوال زمانه. مثلا میگن یه ارتجاعیه، میگن شما این قدیمیه، این سنتگراست. اگر حرفش قبول ندونی، اگر بگوی این حقوق بشر امروز قابل نقد است، میگن نه شما دیگه ارتجاعی دارید فکر میکنید، این حقوق بشر مدرنه. اصل مدرن دیگه قصی شده. یعنی حالا این بحثا رو دارن ارباب نظر که میگوین افرادی که ضد قداست، ضد اطلاق گرایی، ضد جزم گرایی شعار دادند، گزینه ها رو عوض کردن، مدل ها رو تغییر دادن، مصداق ها رو عوض کردن. یه روز قداست مثلا به مفاهیم دینی بود، حالا مفاهیم بشری قداست، یعنی از اون نمیگذرن. اگر با او کسی مقابله بکنه، او رو متهم میکنن به اندیشه های ارتجاعی و سنتگرایی و واپسگرایی و امثال این چیزا. این در اون که میگوین ما همه چیز رو به بوته نقد میگذاریم، در این حرفشون دیگه حاضر نیستم کتاب کرد. خیلی ساده هست، شما به نوشتجات آیان مراجعه کنید، این را به وضوح میبینید. این حضرت فرمانی خب آیا بله نقضی، یعنی خیلی خب اون بله بحثیست که خب بالاخره شما هم قبول کردید یک اصل جزمی رو. نمیخواستم حالا من وارد این منازعه بشم که یکی از راه های ابطال این دیدگاه ها اینه که بالاخره شما دارید به نقیض هم ملتزم میشوید، پس کلیت نظریه مخدوش شد. بل جمله نگویید، بگویید فل جمله به اصطلاح. برای این همه جا هست. و اگر گفت بله من این حرفایی که میگویم بل جمله نیست، فل جمله هست، میگیم خب بیایید تو مصداقها با هم بحث کنیم. وقتی فل جمله شد، این معنیش این است که مصداقها قابل گفتگوند، قابل مباحثه هست دیگه، همجور هرچه شما گفتید نیست. نمیخواست داری این بحث بشه. من عرضم اینه، اینکه اینجا میخوام روش تاکید بکنم و یک بحث بسیار اساسی است. این از اون بحث های اساسی است که کهنه بشه و نیست، ما بهش نیاز داریم. آیا تجربه گرایی دینی از میتواند از عهده این مسئولیت ادعا بر بیاد؟ یعنی خود اتکا باشه، خود بنیاد باشد، خود استوار باشد؟ یعنی این بود که اشاره شد، گفتیم که نمیتونه. و انشاءالله تعالی در بحث‌های آینده این مطلب را به گونه‌ای باز بهش برخواهیم گشت. ما تا فعلا در خصوص تجربه درونی داریم حرف میزنیم، ولی تجربه‌های بیرونی هم همینطورا. مکتب‌های تجربه گرایی در معرفت شناسی که آمدن گفتن یگان راه رسیدن به فهم تجربه است، تجربه های حسی، اونا هم این مشکل رو دارن. به اینا در جای خودش بحث شده. فعلا عرض ما این تجربه درونیه، یعنی متد های عرفانی شهودی. کسانی که میخواهن با پناه بردن به شهود، کشف، احساس دفاع بکنن از یک تئوری، از یک نظریه، ما میگیم نمیشه، به خودی خود نمیشه. چرا نمیشود؟ برای اینکه به چه دلیل شما این تجربه را مسئول از خطا میدانید؟ آسیب ناپذیره، مطلقه، خدش نابرداره. آخه این دلیل میخواد یا نمیخواد؟ یا باید بدیهیات باشه که قضا یا قیاسات آمد چین چیزی باشه، اولیات و بدیهیات، یا اگر نه دلیلش بفرمایید چیه؟ ادعای شما قبول بکنید چی دارید؟ تنها سخنی که می شود در اینجا گفت عزیزان، که اون جلسه هم عرض کردم، خواهش کنم با دقت بیشتری بفرمایید، این است که بگوید احساس و شهود علم حضوری است. خود شما قبول دارید، شما برگرده به ما بگید، خود شما قبول دارید که در علم حضوری خطا راه؟ پس قیاس درست کنیم. شکل اول احساس کشف شهود علم حضوری است. علم حضوری خطا ناوردار است، پس این احساس خطا ناوردار است. شکل اول اخترانی دیگه بدیهی الانتاج و یعنی طبق مدل‌های معرفتی منطقی قابل قبول که ما هم قبول داریم دفاع میکنه. این دیگه آخرین به اصطلاح دفاعیه است که میشود از نظریه کرد یا منطقی ترین بحث به ظاهر. اما این دچار یک مغالطه است، این استدلال یک مغالطه ای دارد. اون چیه مغالطه؟ آیا ما این معنا که علم حضوری خطا بردار نیست را قبول نداریم؟ اینا قبول داریم. ما هر کمون یه چیز دیگه است، آن این است که علم حضوری که خطا بردار نیست یعنی چی؟ تا اون جایی که مسئله حضور یعنی شهود احساس مطرحه خطا راه نداره. خطا، صدق، کذب مربوطی به کجاست؟ حکم. تا وقتی که پای حکم کردن، مقایسه کردن، تطبیق، چیزی را با چیزی قیاس کردن نیاید خطا راه ندارد. یا اول منطق اشارات ابن سینا، در اول منطق اشارات ابن سینا دیگران هم گفتن، لذا میگن تصور محض خطا ندارد. تصور محض. اما اگر تصور درش حکم باشه، تصور درش حکم باشه یعنی مقایسه باشه، چرا اون تو زمینه خطا هست؟ یه بحث خیلی دقیق و جالبی آیان اگر پیگیری فرموده باشید جلد اول اصول فلسفه بسیار زیبا داره این را، مقاله آخر جلد اول اصول فلسفه معلومه شاید بهش کتاب شناخت داره، بسیار زیبا اینو مطرح کرده. خب ریشه هاش به علامه برمیگرده، هم استاد مظهری هم فکر میشه با اینه که این که معروف شده میگن خطای حواس خیلی معروفه. شکاک هایی که از ادله شون چیه؟ شکاک ها میگن آقا راه معرفت یا حس یا عقله، هم حس خطا میکنه هم عقل خطا میکنه، من باست به هیچی نمیتونیم بایتونم داشته. این استدلال شکاک ها از زمان پیر مون تا دوران ما یوم و بینه. الان اونجا بحث خیلی زیبایی داره، میگه چی به شما گفته که اصلا حس خطا میکنه؟ اصلا حس خطا میکنه؟ ما اصلا این حرفی که میگن حس خطا میکنه اصلا حسش خطا میکنه. البته حس سالم ها، این حسی که سالمه که تماس برقرار میکنه با یک پدیده، فعل و انفعالات شیمیایی فیزیکی انجام میشود، خیلی از این که نیست. تماس میگیره با گرد، تماس میگیره با سردی، چشم ارتباط برقرار میکنه با یه فضایی، خطا نداره. خطا کجا میاد؟ همون مثال هایی که میزنن، مثلا سراب. میگه که یکی از مثال های بسیار روشن خطای حس سراب هست. میگه من آب میبینم. یا چیه اونجا؟ میگه آب هست. میگه میبینم آب نیست. چوب داخل آب یا چوب شکسته است، بیرون میاریم میبینیم نه شکسته نیست، سالمه. دستمون رو میبریم بهش، دست میگذاریم با لامسه، این نه شکسته نیست. میگن آقا میبینی خطا کرد. اینجا جواب این است که نه هیچ خطا نکرده، حکمی انجام شده است که این حکم پای حس گذاشته شده. وضع و ما بالعرض علامه اینجور میگه، میگه اکثر مغالطات چون یک ترتیب داره تو مقاله ای داره، اون مقالات برهان، مقاله برهان و مقالته، میگه اکثر مقالته هایی که در بحثای معقول اینا میشه ما بالعرض به جای مزدقه و من که این نه این چشم ما داره نگاه میکنه. اگر چشم و درک بینایی باشه نمیگه من آب میبینم، میگه چی میبینم؟ از بره حس را، زبان حس اینه، میگه من دارم یک فضایی رو میبینم مواج متلعله. آیا در این خطا داره؟ نه نگاه کنید، در این که این الان این حس در واقع اونی که مربوطی به حس است یک چنین فضایی رو داره میبینی شده درست نیست، همینجور هست واقع. منطقه کنار این به درک حسی ذهن عادت کرده سریع صورتی که آدم متوجه نمیشه. اون که غالباً این نوع از پدیده را در آب دیده، این حالت تلالو و درخشندگی و اون را میگه ها پس آبه، این پس آبه، میگه فضای متلعلع میبینم، داره قیاس میکنه این شکل و این فضا آب است، این وصف آب است، پس اونجا آب است. این حکمه، این چه کار به حس داره، این ذهن داره این کار میکنه، به قدری سریع انجام میده که آدم حواسش نخیال میکنه داره حس بینایی بهش میده. اینجوره اون حس بسر هم همیتوره. ایشون یه مثالی میزنه، میگه مثلا میگه دوز دفت خانه آقا، برو دوز دفت خانه شما، تو اصول فلسفه علامه یه مثال اینجوری زده. این بنده خدا هم راست میگه تا اونجایی که حسش کار میکنه، هم دارد خطا میکنه اونجایی که داره حکم میکنه. خب چه چیز را حس او دید؟ یه نفر ره گذر از در خونه این بابا رد شد، بعدم هوا تاریک روشن بود، جوری بود که یه کمی داشت، جوری بود پیدا نشد، ندید دیگه. بعد اون را ذهنمون میگه خیلی خوب این آدمی که اونجا رفت دیگرم پیدا نشد، رفته بس تو خونه این بابا، این دیگه مال حس میشه، این همه ما بالعرض به جای ما مستا. شهودم از همین نمونه است، تا آنجایی که این داره یه چیزی رو شهود میکنه، یا خوب راست میگوید شهود میکنم، تخیل خیال باق نیست، اما چیزی رو شهود میکنه. از اینجا حکم دیگه تطبیقه، میگه بله من دارم شهود میکنم یک حقیقت قدسی را، در حالی که واقعا حقیقت قدسی نیست، تدلیس شیطان، تلبیس ابلیس، شطح است. این جا به جا شدنه، یعنی یه چیزی داره یه جای دیگه چیزی دیگری میمیشینه، یک حکمی هم داره میشه، من شهود میکنم یک، و مشهودم یک امر قدسی است دو، اینی که امر قدسی است دیگه شهود نیست که، یه حکمه میکنه خطا باشه. لذات که اهل نظر امروز اشاره کردم، حالا انشالله یه باید شفتون میخوانه اگر انشالله مجال باشه، بزرگان با چه دقتی انصاف هم این رو باید با آب طلا نوشت، واقعا حرفهای بسیار اساسی دقیق مور از ماست کشیده، ولی اینجورا نیست. همین جناب آقای ابن ترکه که بالاخره استاد عرفان نظری هست، کتاب درسی کلاسیک عرفان تمهید القواعد، آخر کتاب حرف مطرح کرده. جناب آقای لاهیجی عبدالرزاق در مقدمه گوهر مراد که روش‌های معرفت را، کلام و فلسفه و تصوف و عرفان اینا را آمده اونجا بیان، خیلی کتاب ارزشمندی است، بحث کرده این مطالب را یادآور شده. و بعد گفتم استاد بزرگوار آیت الله جوادی آمودی حفظ الله تعالی به بیان تفصیلی تری این مطلب را بیان کردن، و من چند جمله از این عبارت ها را با منابعش میگم بشتونم دقت بفرمایید. ببینید الان بحث در چی هست، حضرت کتابالی حمایت داشته باشید که این نکته دقیقی که الان داریم دربارش بررسی میکنیم که چیه؟ آیا سوال اساسی اینه، آیا این یافته درونی، حالا شما بگویید فطریه، تجربه دینی، هر اسمش بگذارید، آیا به خودی خود مصون از خطاست یا نه زمینه خطا در اون راه داره؟ اگر پاسخ مثبت است چرا، از کجایی خطا میاد، رودنه خطا کجاهاست؟ با اینکه علم حضوری که خطا نداره که، پس از کجا میاد؟ اولا و ثانیا آیا مقیاسی برای اینکه این خطاها را تمیز بدهیم وجود داره یا نه؟ اگر بگویید ندارد، بنیاد دین و همه چیز به شک حواله میشه، یعنی ما باید برگردیم به یک شکاکیت تن بدهیم، این آدون هم حاضر نیست. و اگر بگویید دارد، پس این بلذات دیگه نشد، باید بریم سراغ اون مقیاس، اون مقیاس هستی از بنیاد اونجاست، اونو باید نقطه آغاز دینداری و مبنای دین قرار بدیم، نه یکی اخر، این باید از اونجا به صدا تأییدی بشه. مرحوم جناب آقای لایجی به باید دانه حالا عبارت فارسیه قرن علی شخمت شما که 11 هجری آقای لایجی متوفای 1072 هجری قمری است، شخصیت خیلی برجسته است آقای لایجی. سه تا کتاب داره، کتاب حالا شاخصش یکی کتاب شوارق الالهام شرح بر تجریده، یکی گوهر مراده، خیلی کتاب ارزشمند نیست انصافا، واقعا اسم و مسماست، واقعا گوهر مراده، یکی هم سرمایه ایمان که در سطح پایین تری او را نمیشه. میگوید بباید دانست که آدمی را به خدای تعالی دو راه هست، یکی راه ظاهر و دیگری راه باطن، لیکن راه باطن راهی است که از آن به خدا توان رسید و راه ظاهر راهی است که به او خدای را توان دانست، و راه ظاهر که راه استدلال است، اینجا شاهد عرض من این جمله است، و راه ظاهر که راه استدلال است مقدم است بر راه باطن که راه سلوک است، این مقدم بر اونه. چرا آیه لایجی ادعا دلیلش چیه؟ دلیل اینه چه؟ زیرا تا کسی نداند که منزلی هست، یعنی میخواد این بره، کجا میخواد بره؟ نه میخواد بره، راهی رو میخواد برگزیند، کجا میخواد بره؟ به یک منزلی، از کجا که منزلی اصلا هست؟ این پیشفرضشه، یعنی سلوک یک پیشفرض داره که یک منزلی وجود داره، طلب راهی که به منزل بلد نتواند کرد. راه مقصد میخواهد، اگر مقصد قبلا معین نیست شما به چه اعتنایی در این راه میرید که شما مقصد از کجا مخواهد برید؟ این را در صفحه 34 فرمودم. باز یه مقدار بحث داره، حالا من خلاصه کردم فرماشت ایشان را. بعد میفرمایند که راه ها را نام میبره که یکیش راه تصوف و یکیش راه عرفان و یکیش راه کلام و فلسفه. نکته دقیق ایشان این است، میگوید دقت فرمایید، راه تصوف و عرفان قسیم اونها نیست، یعنی قسیم چی نیست؟ قسیم راه کلام و راه تصوف، چرا که آن روش ها روش های فکری استدلالی، ولی حقیقت تصوف سلوک راه باطن و غایت آن وصول به حق است. اینجا رسیدن اصلا بحث به اصطلاح استدلال و تفکر اینها وجود نداره، یه چیز جدایی هست. اون وقت نکته مورد بحث ما این هست، باید و دانسته شد که طریقه سلوک باطن مسبوق است بر سلوک ظاهر. پس این نکته را خواهش می‌کنم دقت کنید، پس صوفی، مراد از صوفی در عبارت مرحوم لاهیجی اهل عرفان است، نه اون گروهی که به قول استاد مطهری طبقه اجتماعی هست. استاد مطهری اونجا دستبندی خوبی داره، فرمود عرفان یک طبقه است، اینا جزء اهل معرفت هست، صوفی و تصوف یک طبقه است مربوط به یک سلک و سلوک اجتماعی هست، یه نوع مدل لباس میپوشه، یه رفتار خاص داره، اینا یه گروهی هم میگن صوفیه. اهل عرفان کسانی هستند که در وادی معرفت طریق ویژه دارن. این تمیز و تفکیک اون وقتا خیلی نبوده، یعنی ایشون میگه صوفی مرادش همون بعد معرفتی هستا، نه حالا پشمینه پوشی و انزوا طلبی و نمیدونم کشکول در دوشن، نه این چیزا مراد ایشون نیست، لایقی صوفی هم عارفه. بعد میگه که صوفی اول باید بله حکیم باشد یا متکلم، خیلی مهمه، یعنی اگر کسی میخواد در وادی سلوک قدم برداره باید مبانی معرفتی فکریش را محکم کرده باشه، و پیش از استحکام علم حکمت و کلام و بالجمله بی استکمال طریقه نظر، خواه بر وفق اصطلاح علمی و خواه بدون آن، یعنی بدون اینکه این مبنا رو داشته باشه، ادعای تصوف عوام فریبی و سیادی است. این الان مختلفه روزگار ما آقایان میدانید که از پدیده های انحرافی جامعه ما همین هست. من بحث هایی که درست میبارم که اون دست هایی درست میبارم جوان ها و جوان ها رو فریب میدن. از کجا پیدا شده این؟ آقای طریقه است. از کجا این طریقه آمده؟ فلان شیخ، من نمیدونم فلان مرشد گفته، اون مرشد از کجا گفته؟ این روز ساده نیست بشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای نشریات فلسفی، در یکی از منبرهاش ایشان مطلبی دارم که شاید دایی خدمت دوستان عرض کردم که میگه که یک جمع بودن احضار ارواح میکردن در زمان اون احضار ارواح شدن، بعد رئیسشون فوت کرده بود، مدیوم اینون که واسطه میشود که ارواح را حاضر میکرد. بعد ایشون میگه که من یه منبری رفتم، یه نفر فوت کرده بود، مرحوم های فلسفی خیلی زبردست بودن، مطابقه با شرایط صحبت میکرد، میگم برای روح و حیات بعد از مرگ و این چیزا صحبت های کردیم، آقا اینا آمدن دور ما رو گرفتن. گفتن آقا شما اصلا خودت یک پارچه عالم روحی و نمیدونم چه و فلان، ولی ما هم رئیسمون خلاصه مثلا فوت کرده، اینکه حالا فوت شده که ایشون منبر رفته بود، خواهش بکنیم در اولین جلسه ای که میخواییم در قیمت اون آقای استاد حالا برسته شما هایی شرکت کنید. میگه ما هم گفتیم فرصت خوبیه، بریم از نزدیک ببینیم واقعا چه کار میکنم. خدا رحمت کنیم. میگه زود وقت دیدن یه جایی هست، یه پیر مرد اونجا، گفتن اینجا مرکز احضار ارواح بخاره، همه هیچ که نیومده بودیم، زودتر اولین نفر بودن رفتن. ای آقایان آمدن سلام نشستن در جاهای خودشون پشته اجرا میز و اینها، یکم بالا نشست. من گفتم آقا من آمدم، بگید من میخواد رو حرکت میخواد احضار کنم. اینا گفتن روح سعدی رو احضار کن. روح سعدی رو اشرف خدمت شما که گفت احضار حال حاضره، ببینید چی میخواد بهش بپرسد. گفتم خب حال چطوره، مثلا ارواح چی میکنن اونجا، اوضاع احوال چجوریه، یه سوال عامیانه ای که مثل بعضی سری دیگه که فالگیری میکنن، یه چیزی میگم رقیقش درست در میاد، کلیه دیگه. و استاد آیت الله سبحانی میفرمود که ملا نصرالدین میگه من و زنم یک منجین تمام عیاری هست، چون من میگم یا شب بارون میاد یا نمیاد، زنم هم میگه یا روز بارون میاد یا نمیاد، بالاخره یا شب بارون میاد، هر یکی من درست میشه. خب گفتن آقا قانع شدی؟ به من گفتن من چی میگم قانع بشد یه ایزه سوال عادی کنم، خلاصه یه سوال دیگه کردن و گفتم نه، گفتم من خودم یه سوال میپرسم، اگر این سوال من را جواب داد من خودم مروج شما خواهم شد و منبر خواهم و بیان مشکلی شما بشه. گفت میدونستم دیگه این نمیتونه جواب اینا بده، واقعا اگر روح سعدی حاضر باشه بس بتونه جواب. گفتم خب انا حضار میدانید که آقای سعدی شاعر بسیار زبردست و چیره دست عربی را به فارسی خلال فارسی را به عربی ارتجالن، حالا شما از سعدی بخواهید این کلماتی که من میگم به شعر فصیح عربی در بیاره، همین را آقای این همونم پروفسور فلانی فمور همون که براش مجلسی بوده، مجلس فاتحه برگزار شد، فلسفی منبر پر مجلس پاشکو انجام شد، بگید اینا شعر عربی کنه برای من در بیاره. آقا میگه این نامه را نوشتم دادم دست به دست در پیش اون بنده خدا، نگاه کرد به همین بود بعد از یه چند لحظه دیدم یه یادداشتی به من داده، نوشته است که بله این سوال خیلی پیچیده ای بود، روح سعدی قهر کرد. بعد اون وقتی که شروع میکنه به تدبیر کردن این بحثات چیه، نم چه هست لان از تو ابن سیرین ما داشتیم و از این بحثات دیگه زیاد میکنه که بله ارتباط به ارواح میشه، بله که سادگی نیست، یه میزگردی بگذاریم و به راحتی ولی ارواح یه حالو سر میگذاریم. و بعد اون وقت میگه ما تلالگی کرده ایم، چه کردیم همینجور آقای کسی آمد گفت آه این پروفسور فلانیه، نمیدونم سر هر کس میخواد باشه، ما نحنو ابناء الدلیل، فلان کس چند تا دکترا داره، هر چی میخواد داشته باشه ما اون دکترا چی کار داریم. گاهی حالا دوستان عزیزان بزرگ جوانان حوزه را همون منش حوزه را حفظ کنید، ملای واقعی در حوزه در محیط های دیگر جسته و گریخته پیدا میشه اگر حفظ بشه، گاهی یه رساله هایی را مثلا نوشتن، یه جاهایی نوشتن، اون قسمتی که حالا بنده هم هستن در من دوستان، اینا باید ارزیابی بشه ببینیم آیا استانداردهای رساله سطح 3 4 حوزه رو داره یا نه. می‌بینی که پشت رساله اسامی بعضی از دکاتره هست، دکترها خیلی هم معروفن ها. اینجا اصلا اسمشتگی دیگه میگم مسلم قبول کردیم، بررسی می‌کنیم می‌بینیم آیا اصلا ممکن است نخونده رو من دکترا همون به اسم شهرت امضا شده، تایید شده، نمره گرفته 19 20 چند. اینه که حقیقتاً دقیق بودن به تدبیر مسائل بری مهمه. حالا از کجا شما اینا آورده اید؟ فلان مرشد گفته، فلان صوفی گفته، فلان کسی گفته، اون گفته گفته. این اصل ما اینه که ما بالعرض باید ما به صحبت کرد، نمه باید قطع بشه، به عبارت فنی کلامی باید به اسمت برده. این که اینقدر شیعه تأکید روی مسئله اسمت دارد، اولا در اسمت نبی حد اکثری فکر می کنم اینطوره دیگه، همه قبول دارم اسمت النبی را، بعد یه حد اقل در شیعه یه حد اکثر در امامت میگه به شرح ایزم، یعنی همون اسمت باید در امامت. برای چیه؟ جامعه بشری بدون یک مصدر و مبنای معصوم نمیتواند خیالش و خاطرش جمع باشه که این مسئولی میردن درسته. عبدالجبار به سید مرتضی میگه که تو همین کتاب نقد امامت هست، عبدالجبار معتزلی مرد معروفی است، میگه ما از شیعه میپرسیم شما اخبار را زمان پیغمبر همه جا مستقیم از پیغمبر میگرفتی؟ نه، یعنی میگرفتن مسلمان ها پاسخ منفی است، با واسطه میگرفتن، درسته؟ اون واسطه ها معصوم بودن، پاسخ هم باز منفی است، نخیر آقا معصوم نبودن. میگه خیلی خب ما هم میگیم حالا که پیغمبر هم رفته برای ما نقل میکنن مطالب را، میگه نمیگه حفظ شریعت، میگه شیعه میگه چون شریعت باید حفظ شود، حفظ شریعت با اسمت میشود، یکی از ادله ماست. میگه نه، نقل میکردن در عصر پیغمبر غیر معصوم نقل میکرد، حالا از صحابه و دیگران برای ما نقل کردن غیر معصوم، من مثل همونجا اگر غیر معصوم را میشود به عربش اعتناع کرد بعد از پیغمبر هم میشه، اگر نمیشود در زمان پیغمبر هم نباید بشه. این اشکال آقای عبدالجبار در کتاب المغنی بر شیعه. سید مرتضی میگه چی جواب میده؟ میگه جناب آقای عبدالجبار ما با حرف شما موافقیم به شرط ها و شروط ها. ببینید چقدر دقیقه سید مرتضی، سید مرتضی چه شخصیت، میگه ما حرفی نداریم، حضرت مصطفی و عالی شرایط عصر پیغمبر رو برای ما تأمین بکن، ما هیچ حرف نداریم. شرایط عصر پیغمبر چه بود؟ شرایط این بود که ورای ناقلین غیر معصوم، معصوم وجود داشت، مردم خاطرشون جمع بود، میگفتن اگر احیانا این خلل داشته باشه، نارسا باشه، ناکافی باشه، اون معصوم میدونه، هشدار میده. حالا که هشدار نداد، نه نکرد، رد نکرد، ما خیالمون جمعه به این عمل میکنیم، اطمینان داریم. ما عمل نداریم میگیم، ما هم میگوییم در عصر بعد از پیغمبر بایستی یه آدم معصومی ورای ناقلین باشه که ما خیالمون جمع باشه این مقداری که دارن نقل میکنن غیر معصومین، اگه یه موقع وافی نبود، نارسا بود، مشکل داشت، میامد اعلان میکرد، موضع میگرفت به گونه ای. شرایط همون شرایط از اینه که این که با این اسمت تعیین مهم چیه؟ برای اینکه به یک اصل قابل اطمینان برسیم. حالا یا اون معصوم جنبه وحیانی دارد، همونی که ما میگیم پیغمبر و امام که تجربه اش معصومه، اینات میفهمید، درسته؟ او شهود کرده، شهود معصوم، آسیب‌هایی که در شهود تدلیس و تلبیس و شطح و غیره ممکنه بیاد در اون نفوذ نداره، اون مخلص است. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. اون یا باید اینجوری باشه، ما تجربه هامون رو با اون تست میکنیم، تجربه های حسی ما، یعنی شهود های ما، یک شرطش اینه که معارض با اون نباشه، اگه معارض نشد میتونیم، اگه معارض شد چی؟ بردشت. معصوم دیگرش بدیهیات عقلیه، بیرونی عقلی، اصول عقلی. این همون عرض سالا ابن ترکیه وقت نکردم روش بخانم، میگه بله اهل عرفان و اهل معرفت همونطوری که منطق لازم است برای فیلسوفان، مبانی تفکری استوار برای عارفان لازمه، برای اهل سیر و سلوک، که اگر بدون او باشه دچار مشکل میشوند. من وقتی که رسیده به اون دقیقه نهایی دارم اون ساعت رو به رو، من از محضرت استدعا میکنم یه دقیقه اینو میکنم، این طول نمیکشه. موید سالکان طریق مجاهدت پس از آن که درون خیش را از پلیدی ها و رذایل اخلاق پاکیزه میسازند، ببینید باید به کسب معرفت های حقیقی از طریق تفکر و نظر، این مجتهد در کلام یا فلسفه باید باشه تا به عنوان یک عارف بتونه وارد میدان سیر و سلوک بشه، زیرا این معرفت ها برای سالکان طریق درون مانند علم منطق است برای علوم نظری. در این صورت سالک میتواند با ملکه‌ای که از طریق معرفت های فکری و نظری به دست آورده است، حق را از باطل باز شناسد. این در صورتی که البته میگه حالا اگر شیخی استاد مرشد قابل اطمینانی هست راه نمایی میکنه، اگر نیست باید بر این اساس عمل کرد. و دیگه بعد ارضا بدم نشد که این فرمایش استاد بزرگوار را جوادی رو عرض کنم، ولی خواهی کنم رجوع کنید ایشان دسته بند این مطلب را انصافا زیبا تقریر فرموده و خیلی قابل استفاده است. حالا بنده این را از کتاب شناسی ایشون، معرفت شناسی در سلسله چیز هست، کتاب های تفسیر موضوعی یک جلدش راجع به همین بحث شناخت در قرآن که صفحه 379 و بعد 475 تا 78 این قسمت را دیگه خودتون زحمت رجوعش را صلی الله علیه.